أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از موضوعاتی که بیشترین موضوع رو در یک عنوان کلی از بحث‌های اعتقادی قرار میدن در عنوان به اصطلاح عدل، یکی از موضوعاتی که گاهی این موضوع برای ما سوال برانگیز میشه و توسط عده‌ای این موضوع آنچنان بهش پرداخته میشه که در واقع موجب شبهه میشه، و اون این که چرا این تفاوت‌ها تو خلقت وجود داره، چرا یه نفر فقیر باید باشه، چرا یه نفر غنی باید باشه، چرا یه نفر به لحاظ جسمی اینطور، چرا یه نفر به لحاظ خانوادگی اینطور. اینا در واقع وقتی توسط افرادی گزارش میشه و تحلیل میشه که میلشون به این سو میرود که بخواهند جهان رو بی نظم و بی حساب و بی قاعده و بدون حکمت توصیف بکنن و خدای متعال رو متهم بکنن، بیشتر این ادبیات مربوط به اونهاست، ولی خب تفاوت همه میبینن. و در پاسخ این شبه، خب قطعا شما مطالبی رو شنیدید، ولی این سوال و این شبه رو و این چیزی که دستاویز یه عده قرار میگیره، اینو من مقدمه عرضم کردم تا یه مقدار موضوع برای ما به اصطلاح جهت انتخابش و ضرورت پرداختن بهش انشاءالله برای ما بیشتر بشه. ببینید، از زیبایی های خلقت همین تفاوت هاست. اگر تفاوت تو خلقت نبود، ما زیبایی تو خلقت نمی دیدیم. اگر فرض کنید که همه خوردنی ها یک نوع بود، همه گل ها یک مدل بود، حالا اصلا گل لازم نیست، همه یک مدل بود، همه انسان ها یک قیافه داشتن، همه درختان یه شکل بودن، همه سنگریزه ها یه جور بودن، اصلا دنیا به این زیبایی نمی شد. آنچنان این اختلاف در دنیا جدیه، این تفاوت، که شما هیچ دو شیعی رو نمی بینید که مثل هم باشه. هیچ دو شیعی رو نمی بینید مثل هم باشه. هر کدوم برای خودشون یه به اصطلاح هویت اختصاصی دارن. این دیگه در انسان که دیگه تو این روزگار ما خیلی استفاده میشه. نمیدونم این بند انگشت و نمیدونم حنجره و مردمک چشم و اینا. برصد هیچ دو چیز یکسان و مثل همی شما در دنیا نمیبینید. این اول معلوم باشه. ما وارد دنیایی شدیم که خدای این عالم هر چیزی رو که خلق کرده، خلق کرده. یعنی چی خلق کرده؟ چون هر خلقی بخواد انجام بشه، خدای متعال طبق اون قاعده‌ای که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن و ما در روایات داریم، خدای متعال خلقتشون رو کپی نمی‌کنن. با یه سابقه‌ای که دیده باشن یه جایی خلق نمی‌کنن. حتی سابقه از خلقت خودشون. از هر چیزی منفرده، فرده. البته احتمالاً شما شنیدین بعضی از کسانی که تو توحید در واقع با یک ادبیات مثلا شعرگونه یا یه ادبیاتی که کمی آدم خوشش میاد اون ادبیات رو بخونه، وقتی از خلقت سخن گفتن این جمله هم گفتن، گفتن خدای احد مخلوقاتش هم احده، خدای فرد مخلوقاتش هم فرده، خدایی که واحده مخلوقاتش واحده، نمیشه دوتا چیز مثل هم باشه. خب این خلقت خدای متعاله. خب این خلقت و حکمت این خلقت خب به ما مربوط نمیشه، ما خیلی نمیتونیم حکمت کار خدا رو گمان زنی کنیم. خدای متعال میتونن بفرماین که من اینو برای این خلق کردم، تازه اون یه جهتشه، ولی به اساس با گمان زنی نمیشه رفت جلو. اما یکی از روایاتی که یه زاویه‌ای رو برای ما روشن میکنه در نگاه به خلقت، این روایت است که خدای متعال که این تفاوت‌هایی که هست رو قرار دادن، ما باید از این تفاوت‌ها این بهره رو ببریم. حالا من از اون طرف بخوام بگم، یکی از حکمتاش اینه که من اگه پایین دست رو دیدم خدا رو شکر کنم. اگه شما کسی رو دیدین که دستش معیوبه، پاش معیوبه، کور متولد شده، کسی که طلب از خدا نداره، خب تو وقتی دیدی یه نفر مبتلاست و تو واجد هستی، یه چیزایی رو داری، یه چیزایی رو، روایت هست که شکر کن و بگو خدا الحمدلله الذی، حمد خدایی رو که منو معاف کرد از این ابتلایی که این داره، و اگر میخواست خدا میتونست این کارو بکنه، دیرم نشده، پناه بر خدا، الانم میتونه این کارو بکنه. پس پایین دست رو که نگاه میکنیم برای اینه. البته گاهی من به جای این که این حکمتی که خدا فرمود و این ادبی که خدا تعلیم کرد و من به این مقید باشم، برعکس عمل میکنم. پایین دست رو که میبینم تحقیر میکنم، پایین دست رو که میبینم تفاخر میکنم، تکبر میکنم، برعکس میشه. ماشین من بهتر از ماشین اوست، میگم اه کلافم میکنه، این چه وضع رانندگیه، برو کنار. او در یادگیری کنتر از منه، میگم با چی نمیفهمه، دیوانم کردین. مثلا این برای کسی که معلمه یا میخواد درس بده خیلی حکایت داره. گاهی ما برعکس عمل میکنیم، البته گاهی که بیشتر از گاهی. قرار شد پایین دستو که نگاه میکنی شاکر نعمتهای خدا باشی، به خدا پناه ببری. بالا دستو که نگاه میکنی برای اینکه ببینی که میشه به این جام رسید، میشه واجد چنین چیزی بود. چون توی بحث‌های تربیتی میگن آدم اگه فکر کنه تای خط همون جاییست که الان هست، یه کسی تحرکی نداره، کسی فعالیت نمی کنه، کسی برنامه‌ریزی نمی کنه، همه هستن دیگه. الان هر کس فکر کنه او اند خلقته، آخر خلقت همینه، نقطه پایان خلقت همینه، خب دیگه اصلا برای چی تکون بخورن؟ ولی ما هم نسبت به خودمون، هم جسممون، هم دارایی‌هامون، هم مسائل روحی و روانیمون، هم اطرافمون، خانوادهمون، چیزایی که داریم، شغلمون، علی الدوام داریم فکر میکنیم که بهبود ببخشیم. الگوی این بهبود بخشی هم نوعاً از کجا اخذ شده؟ از اون جاهایی که برتر از مان، بالاتر از مان، بهتر از مان، ما اونا رو مطالعه میکنیم و سعی میکنیم به اونا برسیم. خب گاهی هم برعکس میشه، پناه بر خدا. من کسی که بالا دستم هست، یه نعمتی او داره من ندارم، پناه بر خدا، حسادت میورزم و در صدد اینم که این نعمت از او سلب بشه. حالا چه حرکتی بکنم، چه نفرین بکنم، چه این آتش حسد در درونم من از دوام وجود داشته باشه که بگم هر کی تعریف میکنه از او من بدم بیاد، بگم نه اینجور نیست. اینا صفات زشتیه که در من در واقع پیدا میشه در جایی که خدای متعال این کلاس رو برای من گذاشتن که من چیز دیگری رو یاد بگیرم، کار دیگری رو بکنم. پس یکی از زوایایی که در وجود تفاوت در خلقت بیان شده یکی از زوایا همینه. اون تا یه چیز ظریفی رو ما اینجا بکشیم بیرون از این در واقع مقدمه. ببینید آدم وقتی که بالادست رو نگاه میکنه، وقتی که یک شرایط خوبی رو تو خیال خودش بهش نظر میکنه، شما میبینید رفیقتون که با شما هم کلاس بود الان شرایط او خیلی بهتر از شماست، بعد شما برمیگردین به گذشته، این ای کاش من درس خونده بودم، ای کاش منم مثل اون این فعالیت ها رو کرده بودم، ای کاش منم از اون اول حساب کتاب داشت مسائل مالی، الان نگاه کن به کجا رسیده، من کجا. ببینید این که یک کسی جلوتر از من است، بالاتر از من است، نعمتی دارد که من ندارم، قرار شد نتیجهش این باشه که من تلاش بکنم، فعالیت بکنم. اما عرض کردیم که این گاهی یه دفعه در من یک حال منفی ایجاد میکنه، اما یه چیزی این بین هست که اون خیلی مهمه و همونه که وقتی که یه نفر رو تو حال خوب میبینم یا یه شرایط خوبی که خودم داشتم اونو نگاه میکنم، حسرت میخورم. حسرت در لغت، معنای حسرت در لغت کشف آشکار شدنه. این که آدم حسرت میخوره، این مال اون موقعی است که آدم اون چیزی که درونش هست رو آشکار میکنه. اینو لغویین گفتن. اونجا آدم حسرت میخوره. قرآن وقتی که میخواد حسرت رو بیان کنه در چند آیه است، بذارین آیات رو بخونم خدمتتون، در چند آیه است وقتی خدای متعال میخوان حسرت رو بیان کنن، حسرت رو بر کافران بیان میکنن. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید سوره حاقه آیه 50 که خدای متعال میفهمند و انه لحسرتون علی الکافرین. البته ما آیه رو همینطوری میخونیم و آیه رو هم ترجمه میکنیم، پیش خودمونم میگیم که این آیه خب معلومه باید همینطوری باشه، چون کافران ایمان نیاوردن، روز قیامت حسرت میخورن. خب به چی حسرت میخورن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. و انه لتذکرتون للمتقین و انا لنعلم ان منکم مکذبین. این برای متقین یه تذکره ایست و ما میدانیم که بعضی از شما تکذیب میکنید. و انه لحسرتون علی الکافرین و انه لحق الیقین. روایتو ببینید، میگن این قبلش و بعدش مال امیرالمؤمنین علیه السلامه و روز قیامت کافر حسرت میخوره که وا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله، حسرت میخوره برای اون کم گذاشتن و تفریطی که در جنب الله، جنب الله امیرالمؤمنین علیه السلام. چون ببینید خیلی الان اینایی که تو کربلا آمدن امام حسین علیه السلام کشتن، نماز نخوندن که خوندن، روزه نگرفتن که گرفتن، جهاد نکردن خب کردن دیگه، قربتن الالله اومدن جهاد کردن. چی موجب حسرت اینا روز قیامته؟ اینی که با امام حسین جنگیدن. چی شد اینا بعد از واقعه کربلا تواب شدن؟ از چی توبه کردن؟ مشکلشون چی بود؟ خورده بودن، خوابیده بودن، یا بسیج عمومی دادن برای کشتن امام حسین علیه السلام؟ به چی باید حسرت بخورن؟ از چی باید توبه کنن؟ حسرت در قرآن که البته ما همیشه حسرت رو منفی میبینیم، اینو دقت کنید، میگیم که روز قیامت روز حسرته و همیشه منفی میبینیم. ببینید یه قسمت مثبت هم داره. چرا قیامت روز حسرته؟ خدا میخواد بگه اگر از اول خلقت تا آخر خلقت حضور داشتی، همه کارهای خیرم میکردی، روز قیامت میامدی میدیدی خدا چه دارد، بازم چی؟ حسرت میخوردی. تمومی نداره که. یه روزی به ما میگن این کارا رو بکنی مثلا تو 100 تا سکه بهت میدیم، این کار رو بکنی 100 تا دیگه، آخرش 1000 تاست. یه ما میگن اصلا اینجا سکه تمومی نداره، شما هر کاری بکنی، مثل اون داستانی که گفت تو تاریکی هر کی هر چقدر میتونه جمع کنه، بعد روشن که شد همه حسرت خوردن. قیامت یوم الحسره است. این یوم الحسره برای همه جنبه فضل خداست، ولی یوم الحسره برای کافر، برای منافق، از باب اینه که اون چه که باید به اون توجه میکرده و در مورد اون اقدامی میکرده اون کارو نکرده، یوم الحسره. ازا میشه حسرت، برای همینه دو قرآن حسرت رو با علا آورده برای کافر. یا در آیه دیگه خدای متعال وقتی میخوان حسرت رو برای بندگانشون بیان کنن، که تو تفسیر وقتی شما مراجعه میکنید این آیه رو که با حسرت و علال عباد، میگن که تو این آیه، نمیدونم آیهش من کجا نوشتم، حالا با حسرت علال عباد میفرماید این خدای متعال دارن میگن این حسرت برای بندگانه، ولی خدا که نیاز به عبادت بندش نداری که، پیغمبران که نیاز به مردم ندارن که، امام علیه السلام که به من احتیاج نداره. اونا که حسرت خوردن بعد کربلا واسه این بود که، واسه این که مثلا امام حسین کم آورد، امام حسین که همون اول به همه گفت که گفت شما باشین نباشین فرق نمیکنه که، منو میکشن. یکی از عباراتی که تو قرآن برای حسرت به کار رفته، که این عبارت رو ما توی زیارت داریم و توی اون حدیث ابن شبیب هم هست، بسم الله الرحمن الرحیم، سوره نساء آیه 73 می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم، یه عده‌ای آخر آیه رو میگن، میگوین یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما، ای کاش ما با ایشان بودیم و به اون فوز عظیم نائل میشدیم، فائز میشدیم. یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما. ما این تیکه آیه رو تو زیارت میخونیم و حضرت هم به ابن شبیب همینو میگن، میگن اگر کسی اینو بگه وقتی یاد امام حسین علیه السلام افتاد گریست، و خدای متعال اینو در اون جایگاه قرار میده. من این حدیث ابن شبیب رو بخونم، بسم الله الرحمن الرحیم، این فرمایش امام رضا علیه السلامه که ما بالاخره خودمون رو محروم کردیم از زیارت حضرتشون. فرمودن که ماه محرم یه ماهی بود که خود جاهلیت تو قراری که گذاشته بودن اونو حرام میدانستن، و البته قرآن این قرار رو برقرار دانست و میفرماید که ماها رو عوض نکنید، نگین امسال ماه حرام رو این قرار میدیم، سال بعد این قرار میدیم. یبن شبیب ان کنت باکیان لشیئن فبکل الحسین ابن علی ابن ابی طالب، ای پسر شبیب اگر قرار است بر چیزی بگرگی، باید بر چی گریه کنی؟ بر امام حسین علیه السلام. بعد اینو که شنیدین میدانید. در ادامه فرمودن ان بکیت علی الحسین علیه السلام حتی تسیر دموعک علی خدیک غفر الله لك کل ذنب اذنبته صغیرا کان او کبیرا، قلیلا کان او کثیرا. گریه کنی بر امام حسین، اشکت بر گونه‌هایت جاری شود، گناهاتو می‌بخشه. ای پسر شبیب اگر می‌خواهی که ثواب تو مانند ثوابی باشد، ثواب اون کسانی باشه که با امام حسین علیه السلام بودن و شهید شدن، هرگاه یاد او کنی اینو بگو، یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما، ای کاش با اونا بودم و به این فوز بزرگ فوز در قرآن معنای پیروزی میدهد، معنای رستگاری میدهد. به این پیروزی بزرگ نائل میشدم. عنایت فرمودین این عبارت ارزشش چیه؟ حالا ببینیم تو قرآن چیه. این عبارتی که قرآن فرموده عبارت کسی نیستش که تقاضاش صادقانه است. آیه قبلش رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. ای اونایی که ایمان آورده اید، خب مهیا بشید، گروه گروه یا دست جمعی برین در مقابل دشمن آماده باشین، ایستادگی کنید. و این منکم لمن لیبطئن. بعضی از شما خیلی تو این کار کندی میکنید، بطیء. فین اصابتکم مصیبتون قال قد انعم الله علی اذ لم اکن معهم شهیدا. اگر مصیبتی به شما برسه اینا میگن که بابا چه خوب شد، قد انعم الله علی، خدا منت به من نهاد، به من نعمت داد، من مورد لطف قرار داد که با شما نبودم که شهید شم. برعکس ها، کار که خراب میشه، شکست که میخورن، یا نه اصلا شهید که میشن، میگه چه خوب شد ما نبودیم، کشته میشدیم. ولی این اصابکم فضل من الله لیقولن کن لم تکن بینکم و بینهم موده. اگه غنیمتی به اینا برسه، به اونایی که جنگیدن، بعد میگن یا لیتنی کنتم معهم فافوز فوزا عظیما. ببین کجا میگن یا لیتنی کنتم معهم. این آیه وقتی اینجا میاد و تو زیارت آدم میخونه یه دفعه جا میخوره، میگه مثل این که من دارم حق بازی میکنم. این یا لیتنی من بوی حق بازی ازش به مشام میرسه. ببینید بزرگواران، آدم وقتی یه چیزی رو در کسی میبینه دلش میخواد، حسرتش رو میخوره. عرض کردیم یه جانبش جانب منفیه. شما این روایت رو باز بذاریم ببینم، این روایت رو اینجا آوردم، احتمالاً این روایت رو حتما برین و کاملش رو مطالعه کنید. روایت مهمیه، یکی از شبهات مهم ما رو هم برطرف میکنه. ما در مورد حضرت آدم علیه السلام همه پیش خودمون میگیم که بابا این حضرت آدم چی شد؟ مثلا آدم که فریب شیطان رو نباید بخوره، که تو پیغمبر خدایی، البته پیامبری ایمان بعد اونه، تو پیغمبر خدایی حالا شیطان بهت میگه بیا از این شجره منهیه، از این درختی که ازش نهی شده بخوری، بعد تو هم میری میخوری. حالا پناه بر خدا، خدا من اینو نمیگم، با ما بودیم اقلا این کارو نمیکردیم. بعدم دیدین شعرها چجوری این درخت رو ترسیم میکنن ها. درخت شراب بونه‌نم چیچی و چیچی و اینا. حالا یکی از روایات من بخونم از امام رضا علیه السلام، از حضرت سوال میکنن که آقا این درختی که از آدم ازش خورد درش بحثه. بعضیا میگن گندم بود، بعضیا میگن سیب بود، بعضیا میگن انگور بود، بعضیا میگن درخت حسد بود، بعضیا میگن علم بود. من یادم توی مناظره‌ای یکی برگشت گفت آقا این چی، این بهارالانوار شو بهارالانوار میکنین، هی بهارالانوار، این روایات توشو بخونید. بعد خون یه بار روایت اومده اون درخت درخت سیب بود، یه بار اومده گندم بود، یه بار اومده انگور بود. بابا یه دونش درسته دیگه، همش که نمیشه درست باشه که. بالاخره از این 5 تا روایت یه دونش درسته حداقل دیگه. همین سوال از امام رضا علیه السلام پرسیدن. حضرت فرمودن که یا ابا سعد، ابا سعد، ان شجره الجنه تحمل انواعا. درخت بهشتی که یه میوه نداره که، مال دنیاست اینطوریه. یه درخت تو بهشت انواع محصول رو داره. فکانت شجره الحنت و فیها عنب و لیست کشجره دنیا، مثل درخت دنیا نیست. بعد حضرت دارن ادامه میدن و ان آدم علیه السلام لما اکرمه الله تعالی ذکره به اسجاد ملائکته و به ادخال الجنه قال فی نفسه هل خلق الله بشرا افضل منی. دید ای بابا ملائکه که سجدش کردن، اونم که رفت تو بهش، پیش خودش گفت بهتر از مام مثلا خدا بشری خلق کرده. فعلم الله عز و جل ما فق ما وقع فی نفسه فناداهو، خدا فهمید تو دلش چی میگذره، ندار آمد بهش که ارفع رأسك یا آدم، سرتو بلند کن. و انظر الى ساق العرش، فرفع آدم رأسه و فنظر الى ساق العرش فوجد علیه مکتوبا، سرشو بلند کرد دید در بر ساق عرش نوشته شده لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و علی ابن ابی طالب علیه السلام امیر المؤمنین و زوجته فاطمه سیدت نساء العالمین و الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. فقال آدم یا رب من هؤلاء، فقال عز و جل هؤلاء من ذریتک و هم خیر منک و من جمیع خلقی و لولا هم ما خلقتک ولا خلقت الجنه و النار ولا السماء و الارض، این از ذریه توست، بهتر از توست، اگه اینا نبودن تو رو خلق نمی کردم، سجده ملائکه‌ام بر تو به خاطر نور اینها در تو بود. این آیه قرآن همشا، قرآن میگه استکبرت ام کنت من العالین، شیطان استکبار کردی یا از عالین بودی؟ تصویری که خدای متعال از سجده ملائکه میده چنین تصویریه. حضرت آدم، انسان مسجود ملائک نیست، حضرت آدم. یه جا ملائکه، یه جا اینا مأمورن به سجده، به چی؟ به آدم. ابلیس در میان ملائکه بود، از شدت عبادت، اینا روایت رو دارم عرض میکنم، ملائکه گمان میکردن وای این چه موجود عجیب غریبیه، این دیگه روحانیه، خدا در بین اونا قرارش داد تا بشناسنش. قرآن داره میگه ها وقتی سجده نکرد، قرآن میگه انهو کان من الکافرین، از قبلم اینطوری بود، ملائکه نمیفهمیدن. این اتفاق افتاد. الان تو تصویر شما ملائکه رو دارین به حالت سجده به آدم، آدم دارین مسجود، شیطان دارین که عبا استکبار کرد، درسته؟ خب این آیه رو ترجمه کنید، از تکبرت شیطان، ابلیس استکبار کردی یا تو از آلین هستی؟ آلین کجای تصویرن؟ آلینن، بالاتر از همه اینان و مأمور به سجدم نیستن. وقت میگه اینا تو قرآن نیست، بحثای روایی، از این واضح تر بگه قرآن به شما. از تکبرت ام کنت من الآلین، ملائکه، ابلیس، آدم ابوالبشر و آلین که تو تصویر نیست، معلومه تو تصویر نیست چون نورن و در صلب آدمن و روایت میگه به خاطر وجود نور اهل بیت در صلب آدم اون مسجود قرار گرفت. آدم اینا بهتر از تو هن، اگه اینا نبودن که من تو رو خلقت نمی کردم که. فایاک ان تنظر الیهم بعین الحسد، حواستو جمع کنی یا به اینا به چشم حسادت نگاه نکنی. فاخرجک عن جواری، این کارو بکنی از اینجا بیرون میری، از این بهشت. بعد روایت میگه فنظر الیهم به عین الحسد و تمنا منزلتهم، دارم این آرزو رو دارم میگم، ما تمنا کرد منزلت اونها رو. ببین آدم کجا آرزو میکنه؟ موقع که فکر میکنه میتونه مثل اون باشه. فتسلط علیه الشیطان حتی اکل من الشجره التي نهی عنها، این اکل از اون شجره بعد از این اتفاقه، مال بی توفیقیه. و تسلط علی حوا لنظرها الی فاطمه علیها السلام بعین الحسد حتی اکلت من الشجره کما اکل آدم فاخرجهم الله عز و جل عن جنتی فاحبطهما عن جواره الی الارض. وقت تو شعرش می نویسه پدرم روزه رزمان به گندم بفروخ، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم، اون با دوتا گندم خودت بهش بیرون کرد، من آب جو نخورم نامردم و بخور. نه قرآن میخونی، نه آیه رو فکر میکنی، نه روایت رو میخونی، هیچ چی رو نمیفهمی، بعد قراقاتی میکنی، بعد میگی دینم دارم، واقعا بگو نمیدونم چی به چیه. خدا با هیچ کس شوخی نداره راجع به اهل بیت، اینو بدونید، با هیچ کس در مورد اهل بیت با هیچ کس شوخی نداره. اینجا محل غیرت خداست، اینجا محلی که خدا همه رو با اینا امتحان میکنه. و السماء رفعها و وضع المیزان، فرمود میزان امیرالمؤمنین علیه السلام، الله تطغوا فی المیزان. این نظام الهیه. حالا هر کی به دلش نگاه کنه ببینید چرا یه عده‌ای نمیتونن تحمل کنن اینو. چی میشه آقا خدا پیغمبر رو از همه ما بیشتر دوست داشته باشه؟ برمیخوره بهت؟ میدونی چی میگه؟ میگه چه فرق داره، منم آدمم، اونم آدمه. ببخشید حسد مگه شاخودم داره؟ قرآن نفرمود ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله؟ بر چی حسادت میکنی؟ من این سوال بکنم، مقدمه عرضبنده این بود هیچ دوتا آدم یکسان نمیبینید و صبح تا شب ما به هم حسادت ببرزیم دیگه. تو قدت بلندتر من حسادت کنم، اون هیکلش چارشونه تو به اون حسادت کن، اون نمیدونم چشمش فلان تو به اون حسادت کن، صبح تا شب آدم حسادت بکنیم. وقتی که یک بلیه امت تابت ضرب المثل، وقتی یه چیزی همه گیر شد یه قابل تحمله. اصلا همه جا تفاوته، همه جا اختلافه، درسته؟ خب از این تفاوت و از این اختلاف و از این که کسی بیشتر دارد ما مواظب باشیم به جانب حسد نلغزیم. ولی این حسرت در ما هست، اما این حسرت میتونه برای تو کار خوب بکنه، این حسرت تو رو میتونه فعال بکنه، این حسرت میتونه تو رو راه بندازه، این حسرتی که ای کاش، ای کاش میتونه تو رو حرکت بده. البته از اون ورم میتونی بشینی ای کاشو بگی، بعد به خدا بد و بیرا بگی، ای کاش منم بچه‌م مثل بچه فلانی بود، حالا که نیست، ما نمیدونیم چه ایزوم تری به خدا فروختیم. میدونید اینا از کجا آغاز میشه دیگه؟ از مقایسه است، از این که من انتظار دارم همه جای زندگیم یه جور باشه. دیدین مثلا میشه خاطره میگه، میگه وای وای 10 سال پیش چقدر خوب بود، 10 سال پیش چقدر خوب بود، مگه الان بده؟ یه جاهایی تو زندگی دورش خط کشیدیم، اون روزی که رفتیم گردش خوردیم خوابیدیم اینو تابلو کردیم زدیم به اتاقمون، بعد زندگیمون مثل اون باشه تا لذت بخش بشه. خدا میخواد به من اینو یاد بده، ببین هیچ وقت اون دیگه بر نمیگرده. طرف مالشو از دست داده بود، آمد پرسید که آقا من میخوام این مالی که از دست دادم و مثلا یه جوری برگرده. حضرت گفت بابا اونی که رب ولش کن، برو مال جدید از خدا بخوا. دیدین بعضیا مثلا یه مالشون رو بمیره همه چشمشون دنبال اونه، اونو ولش کن، برو خدای ذوالفضل، برو پیش خدای ذوالفضل، دوباره بهت میده یه چیز جدید میده. اصلا خدا خلقت رو اینجوری قرار داده، گیاهان و درختان و اینا که هست و میمیراند دوباره جدید میاره، نمیگه اینو یه عکس بگیرین همینجوری فریزش میکنیم 3 ماه دیگه دوباره فعالش مونه. اینطوری نیست، این خلقت خداست، خلقت خدا که به همه بندگانش میخواد بگه به جای اینکه حسادت ببرزی بیا از من بخواه. آیه رو دقت کنید، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، خدا از فضلش داده خب به تو هم میده. عرضم تمام. حالا چرا اینو امروز من گفتم؟ یه هفته 10 روزه هممون حسرت میخوریم، ما ایران یه عده عراق، چرا این راه ما نمیتونیم بریم، چی شد سال پیش اینجوری بود امسال اینجوری شد، اینو میخوام درستش کنیم. این بدبینیه به خدا باید بیاره یا باید منو به این فکر بداره؟ این خدا میخواد به من یاد بده اون موقعی که میتونستی بری کربلا بهرمند بودی، حالا نمیتونی بری کربلا بازم بهرمندی، بیا پیش خود من چی میخوای؟
کدوم کارو در چه موقعیتی میتونی انجام بدی که این موقعیت نباشه نمیتونی. ببین اینا خیالات ماست، اینا دنیاییست که ما توش زندگی میکنیم. دقت کنید تمام احکام، اون چی که خدا قرار داده، بالاخره یه عده‌ای به لحاظ سنی، به لحاظ جغرافیایی در جایی متولد میشن که کربلا نیست، عراق نیست. یه عده‌ای یه موقعی میان تو این دنیا که کربلا تمام شده. ببخشید قیاس نمی کنم، یا صاحب زمان، خود ایشون فرمودن اخرتن دهور، من در یه روزگار دیگری آمدم، بر مقدور نبود نصرت تو. حسرت هست؟ بله حسرت هست. چه جور حسرت؟ ای کاش من اونجا بودم، ای کاشی که قرآن داره از قول منافقین میگه. ببینم اگر کربلا بودی یه چیز خاصی رو میخواستی؟ اینجوری بشه اونجوری بشه یا نه؟ ممکنه خیلی چیزهای دیگه هم باشه. اون عالمی که هی توی ذهنش داشت میگفتش مثلا اصحاب امام حسین چه و چه، یه بار یه چیزی خلاصه به زبانش جاری شد که خلاصه آن اصحاب امام حسین آن همه شونم خیلی کار درست نبودن دیگه. این علمایی که این همه زحمت میکشن صبح تا شب حدیث و کتاب و استنباط و اجتهاد، و بعضی اینا خیلی بالاترن. تو خواب یا تو مکاشفه دید تو کربلاست. امام حسین علیه السلام میخوان نماز بخونن، به این عالمه میگن وامیسی مثلا برای نماز خوندن که مثلا تیرها رو بگیری. بله. میگه من وایسادم حضرت نماز خوند تو اون عالم، تیرها که آمد، اولین تیر که آمد دیدم داره میاد طرف من، به من که نزدیک شد جا خالی دادم خورد به امام حسین علیه السلام، من خواب پریدم. به من فهمودن حرف زیادی نزن. یا لیتنی کنتو معکم، اینو راست بگو. یعنی اگه گذاشتن بیای کربلا باش، نذاشتن بیای باش، دم مرز ردت کردن باش. ببینی اینجور زندگی سخته ها. حسرت تو وجود آدم خیلی قیمت داره. ما یکی از اقواممون بود، این سنش بالا بود، بیماری قلبی داشت، آنچنان که دکتر بهش گفت بود برای امام حسین نباید گریه کنی، چون مثل ابر بهار گریه میکرد. این آرزو کربلا رفتن داشت، نمیتونست بره به خاطر همین شره. ببینید اسم کربلا رو یکی به زبان جاری میکرد، این همینجوری های های گریه میکرد. شما که کربلا رفتین اینجوری هستین؟ نه. گاهی حسرت داشتن یه چیز اثرش تو آدم بیشتر از داشتنشه. اینو من امروز خواستم بگم که اگه 40 مشرف نشدین این نعمت رو قدر بدونیم. حسرت نعمته. آدم اینی که میبینه نمیتونه، نمیشه، نشد، اینا رو نعمت باید دید، نه اینکه شیطان بیاد همین رو تبدیل بکنه به بدگویی از خدای متعال. خب نتونستم برم، الان چیکار کنم؟ من میتونستم برم امام رضا علیه السلام زیارت کنم، حالا نمیتونم برم، حالا چیکار میکنی؟ بد و بیرا میخوای بگی به در و دیوار؟ یا با خودت قرار میزنی یه روز تو هفته لباس رسمی بپوشی، کت و شلوار، وضو بگیری، به نیت زیارت امام رضا علیه السلام بیستی، زیارت جامعه رو بخونی، بعد نماز بخونی؟ میشه مگه؟ نمیشه. میشه دیگه. من یادمه ماه مبارک رمضان عید فطر که شد زیارت امام حسین علیه السلام داره، زیارت امام حسین علیه السلام داشتیم میخوندیم، رو مفاتیح خوند، چند قدم به جلو میروی، نمیدونم این کارو میکنی این کارو. بعد به محضی که آدم اینا رو میخوند گریهش میگرفت، فکر بیاد همونجاست. عرضم تمام. بزرگوانان، زمینه حسد حسرته. زمینه حسد اینی که آدم یه چیز خوبی در دیگران میبینه که خودشم میخواد. زمینه بد نیست، حسده بده. اون زمینه موجب میشه من غبطه بخورم، اون زمینه موجب میشه من حرکت کنم،
این چیز خوبیه. دنبال این نباشید یه جوری زندگی کنید که حسرت هیچو نخورین. خب که به درد نمیخوره این آدم، که به هیچ درد نمیخوره. شب قدر خوبی داشتیم، آره، ولی نرسیدم این دعا رو بخونم. اون وقت ببینید روایت در مورد اون کسایی که حسرت بدلن چی میگه. یکی از اون گروه هایی که حسرت بدلن، اونایی که دعاشون مستجاب نشده، روایت میگه روز قیامت اونایی که دعاشون مستجاب نشد، خدا انقدر به اونا میده که اونایی که دعاشون مستجاب شد میگن که کاش مال ما رو مستجاب نمیکردن، اینجا از ما دلجویی میکردن. من این مثال رو خدمت دوستان زدم در مستجاب نشدن دعا. این مثال رو بزنم و عرضم رو تمام کنم. شما رفتی یه مهمانی، بچه شما با شماست، مریضه، گلو درد داره مثلا، نباید چیز یخ بخوره، صابخونه اومده از مهمونا پذیرایی خوبی بکنه، بستنی های قشنگ رنگی میوه آورده، اومده داره تعارف میکنه، بچه شما هم کنارتون نشسته، خیره خیره داره به این بستنی ها نگاه میکنه، کی به این میرسه؟ به اینجا که میرسه مادر بستنی رو بر نمیداره، میگه خیلی ممنون. بچه نگاه میکنه، مادر میگه عزیزم ضرر داره برات، نخور. درسته؟ مهمونا دارن بستنی میخورن، بچه هم داره نگاه میکنه، مادرم داره تو وجود خودش گریه میکنه واسه بچهش. درست شو؟ این صحنه تموم میشه. من نمیخوام تشبیه کنم، یادتون باشه اگه شما محرومیتی دارین اینو دقت کنید، امام شما بیش از اون رو داره. اینو امیرالمومنین علی به همه نشون داد. گفتن من اون غذایی رو میخورم که از پایین ترین فرد جامعه پایین تره، که غذای منو دید حسرت نخوره. بزرگواران، امام مثل پدر مثل مادر یه جوری زندگی میکنه که تو اصلا نمیتونی بگی آقا شما که وضعتون خوبه. این جمله تو ما میگیم ها. ببین کربلا نشون داد اونی که تو دنیا وضعش خوب نیست و از همه سخت داره امامه. ببین حضرت زینب سلام الله علیه تو اسارت نشون داد اونی که وضعش از همه بدتره و بدنشو باید بیاد حائل بکنه برای تازیانه، برای کتک که دیگران کتک نخوان، هست زینبه. درستی یا نه؟ او سختی بیشتر رو تحمل میکنه. بی یدفع الله عز و جل البلا عن اهلی و شیعتی. ما اینجا خوش و خرم میخوریم میگردیم، او براگردان ماست. این معلوم باشه. مادر بعد از این مهمانی مترصد این بچه حالش خوب شه. یه هفته دو هفته بعد حالش خوب میشه، بچه رو برمیداره میبره یه جایی بستنی فروشی. حالا نمیگه این جبران اون، میگه عزیزم بستنی بخر، هر چی میخوای بخر، هر رنگی میخوای بردار، روز قیامت خدا با اونایی که حسرت خوردن، حسرت زیارت اربعین، حسرت زیارت کربلا، حسرت هرچی خوردن، خدای متا روز قیامت به فضلش میگه بیا اینجا ببینم اون روز دلت کباب شد، بیا هرچی میخوای بهت میدم. به خاطر اون که جگرت سوخت، به خاطر اینکه گفتی ای کاش من بودم، منم میتونستم این راه رو برم. نه چرا اینو بگین، ای کاش من در کربلا بودم، ای کاش من اونجا کاری میکردم، یا اون چیزی که همه ما شنیدیم میگن، ای کاش من در مدینه بودم در اون کوچه، کاش به جای تو مرا میزدن، کاش تو رو هیچ کس نمیزد، ای کاش من اونجا بودم میتونستم دفاع بکنم. این سر حسرته. خدا با دادن حسرت میخواد به بندش نعمت بیکرانی بدهد که نه اون زحمتشو کشیده نه رنجی رو تحمل کرده. این مکالمه عطیه و جابر در کربلا، میگه مگه میشه؟ ما که شمشیر نزدیم، ما که نیزه نزدیم، ما جایی رو طی نکردیم مثل از اینجا بریم به اونجا. بعد متذکر میشه، میگه حضرت فرمودن المرء مع من احب، امروز، دیروز، روزهای قبل و روزهای قبل، بعد هر کس با سید الشهدا علیه السلام است اگر محبت او و زیارت او در قلب او حاضره. خدایا خداوندا اینقدر نعمت داری که اصلا نمیشه شمرد و اینقدر نعمتات عجیب غریبه نمیشه تشخیص داد و گاهی نعمتها رو یه جوری تو دنیا به ما معرفی کردن ما فکر میکنیم اینا نعمت و نکبته. عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. خدایا خداوندا ما رو قدردار همه نعمتهای خودت بگردان. خدایا اون نعمت تمام و اون تمام نعمت که ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام، ای خدا ما رو قدردان این نعمت قرار بده. با هم دعای فرج و زمزمه میکنیم برای آرامش دل امام زمان علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. به ما تعلیم کردن اگر چیزی رو به زبان جاری کنی خدا به همون قبول میکنه. دیدین میگن کسی که مرده بگین اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا. گفت روز قیامت یه نفر نام اعمالش رستگی میکنن، حکم جهنم براش میدن. وقتی داره میره برمیگرده عقب و نگاه میکنه، از جانب خدا ندا میاد که بپرسین چیکار داره میکنه. میگه خدایا به من گفته بودن تو بخشنده‌ای، صاحب فضلی، ذوالفضلی، من به امید فضل تو آمدم. گفتم اینجا بیای منو میبخشی. خدا میگه بهش بگین که ما میدانیم تو راست نمیگی ولی به خاطر همین جملت برگرد. بزرگواران نماز ما جمله ایست که به زبان میاریم. ما میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اما اون کسی این جمله به حقیقت به زبان میاره که امام زمانه. ما اینا رو به زبان میاریم، نصیب نداره. یا صاحب از زمان به زبان ما میاریم. ای کاش ما همراه کسانی بودیم که داشتن قدم قدم نزدیک میشدن به حرم سید الشهدا علیه السلام و در اون مسیر حرکت میکردن. ما به زبان گفتیم. خدایا بر ما عیب نگیر، به همین زبانمون خودت ذوالفضل کریمی، خودت ستار العیوبی ببخش. خدایا خداوند خیلی ها دستشون از این دنیا کوتاه آرزومندن، تو چنین مجالسی بوده باشن، تو جایی باشن که برای امام حسین روزه میخونن، گریه میکنن. خدایا همه اونها رو از چنین مجالسی بهره مند بفرما. رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات.